ساعت 9 بامداد ایران تهران صدای جمهوری اسلامی ایران شبکه ورزش و اکنون جناب آقای سید ابراهیم رئیسی ساداتی نامزد 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه صدای انتخاب.
صدای انتخاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران به همه شما سلام میکنم. در نخستین برنامه از مجموعه برنامه‌های صدای انتخاب از استدیوی شماره 1 ستاد انتخابات رادیو مستقر در ساختمان شهدای رادیو و شهدای و ستاد 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری همراه شما هستم. من حسین شریفی هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم در رادیو ورزش کنار شما شنوندگان محترم خواهم بود و میزبانی میکنیم از 6 کاندیدای محترم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. در نخستین مجال طبق قرعه کشی صورت گرفته همراه با حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی خواهیم بود. حاج آقای رئیسی، من به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم حضورتون در مجموعه صدای جمهوری اسلامی ایران به ویژه رادیو ورزش رو.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون عزیز سلام دارم و خسته نباشید عرض میکنم. خدمت شنوندگان عزیز و مردم عزیز و گرامیمون عرض سلام دارم و به ورزشکاران عزیزمون در سراسر کشور هم خسته نباشید عرض میکنم و هم عرض سلام.
سپاسگزار و ممنونم از شما حاج آقای رئیسی عزیز. بگذارید که من بحث رو از اینجا آغاز بکنم که ورزش و تربیت بدنی به مفهوم عام اون از مهمترین، اساسی ترین و البته زیربنایی ترین عوامل در نظام اسلامی ما به شمار میاد که در قانون اساسی هم به اون به شکل مصرح پرداخته شده. برداشت جناب عالی از علت اختصاص این جایگاه و پایگاه به ورزش در قانون اساسی، اون هم در اصول ابتدایی این قانون، چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی و عدد ما احاط به علمک. ورزش به دلیل کارکردهای بسیاری که داره به عنوان مهمترین پدیده اجتماعی هم در قانون اساسی و هم در قوانین موضوعه به اون توجه شده، به نحوی که حاکمیت و دولت به عنوان یک تکلیف و یک وظیفه مهم اجتماعی عهده‌دار گسترش آموزش، پرورش، تربیت بدنی و ورزش شده. این کارکردهای ورزش رو از یک مسئله فرابخشی، یه موضوع کاملا فرابخشی، فراقوه‌ای، فرای ادارات و سازمانها، فرای یک سن و سال خاص، بگیم کودکان، نوجوانان، زنان، دختران، فرای تمام اینها دیده، یعنی به عنوان یک پدیده اجتماعی کاملا فراگیر و گسترده که این پدیده اجتماعی هم تضمین کننده سلامت جامعه است، هم تضمین کننده امنیت روحی و روانی جامعه است، هم تضمین کننده یک انسجام اجتماعی است، هم تضمین کننده نشاط و تقویت روحیه جوانمردی است، هم به عنوان یک موضوع برخوردار از افتخارات ملی و میهنی برای همگان میتونه برخوردار باشه. و در نهایت میشه گفت که یکی از مؤلفه های مهم در توسعه یافتگی جامعه است. اگر بخوام جامعه توسعه یافته و قابل جامعه دارای پیشرفت رو، حالا چه تعبیر پیشرفت، تعبیر جامعه تر باشه از واژه توسعه، اگر بخوام واژه پیشرفت رو به کار ببریم در مورد جامعه خودمون، یکی از شاخصه های مهم در پیشرفت اجتماعی مسئله گسترش و فراگیری ورزشه. لذا نگاه به ورزش به عنوان یک موضوع بسیار مهم اجتماعی باید بهش توجه بشه. قانون اساسی ما به حق و قوانین دیگه مسئله ورزش رو کنار آموزش و کنار پرورش به عنوان یک ضرورت اقدامات دولت و حاکمیت ازش یاد کرده.
جناب آقای رئیسی، همین ورزشی که من و شما ازش صحبت میکنیم، در جهان امروز 4 نگاه در مورد ماهیتش به شکل عمده و فراگیر وجود داره: ورزش قهرمانی، ورزش برای همه یا همگانی، ورزش تربیت و تندرستی، و در نهایت ورزش حرفه‌ای. قانون اساسی هم دولت رو موظف به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تأمین آموزش عالی کرده. در این حوزه نگرش و برنامه های حضرت عالی چگونه خواهد بود؟
در مورد ورزش، ضمن اهمیت هر 4 قسم از ورزش که اشاره کردید، هم ورزش همگانی، هم ورزش قهرمانی، هم ورزش حرفه‌ای و هم ورزش تربیتی و پرورشی، اما جایگاه مهم و ممتازی مسئله ورزش همگانی داره، به نحوی که دولت زمینه ورزش همگان رو در کشور فراهم کنه. در محیط مدارس و محیط‌های آموزشی ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در مدارس، اختصاص زمان لازم برای ورزش در مدارس و محیط‌های آموزشی، فرهنگ سازی ورزشی از ابتدای کودکی، این خیلی مهمه که در جان یک کودک بنشینه، نوجوان بنشینه که باید زندگیش توام با ورزش باشه، نه فقط توی محیط مدرسه یک کلاس ورزش داشته باشه، نه، این بدونه که در محیط خانه و در محیط مدرسه باید ورزش در جانش بنشینه به عنوان یک ضرورت تضمین کننده سلامت او، نشاط او و تقویه روحیه در واقع جوانمردی برای آتیه زندگی او. لذا فرهنگ سازی از ابتدای کودکی و ورزش رو به عنوان یک امر پسندیده، حالا من واژه واجب رو نمیخوام چون یک حکم تکلیفی در واقع اونطوره، به عنوان یک امر پسندیده و ضروری و لازم باید در زندگی خودش بدونه، هم کودک، نوجوان، جوان، فرد میان سال تا دوران کهولت. و این لازم دونستن یا واجب دونستن، حالا تعبیر واجب شاید عرض کردم یه تعبیر مثلا فقهی باشه، لازم بدونه تو زندگی خودش که هیچ زمان زندگیشو نباید جدای از ورزش و ورزش رو جدای از زندگی خودش بتونه و در متن زندگی رو داشته باشه.
رهبری معظم انقلاب اسلامی برای کهنسالان این تعبیر رو به کار بردند که ورزش واجب است.
بله.
یعنی میگن اگر برای دیگران لازم
باشه، برای
کهنسالان واجب.
بسیار نکته زیبایی روشون فرمودن. و بعد ما در همین سنین است استعدادیابی میکنیم به صورت جامعه و گسترده بین جوانا و نوجوانا، ببینیم کی مستعد ورزش قهرمانیه. یعنی از یک ورزش در مدرسه و ورزش پرورشی کاملا میتونیم افراد مستعد ورزش قهرمانی رو استعدادیابی کنیم و یک کلاس‌های ویژه، اقدامات خاص برای اینکه اینها رشد و نمو کنن برای اون روزی که اینها بتونن صاحب مدال و صاحب افتخار بشن برای کشور. در همین رابطه من اشاره کنم در ورزش همگانی، ورزش ادارات و مشاغل. حقیقتا ورزش در ادارات و سازمان ها، اولا ایجاد زیرساخت در ادارات و محیط کار بسیار ضروری است برای ورزش. دوم، مسئله اختصاص یک زمانی بشه برای کارکنان داد در ارتباط با ورزش. و ایجاد فرهنگ ورزش بین دستندرکاران در امور اداری، هم از مدیران و کارکنان. خود این فرهنگ سازی هم مسئله مهمیه و چقدر نشاط میدیم به محیط کار، وقتی که محیط کار روحیه ورزشی و در واقع تقویت روحیه ورزشکاری بتونه در کارکنان دولت و کارکنان دستگاه‌ها باشه. و مسئله سوم، باز در ورزش همگانی اشاره کنم، ورزش در محیط خانه و محیط شهر، گسترش محیط‌های ورزش همگانی در شهرها و روستاها، یا ورزش همگانی، یا وقت ورزش باشگاهی رو ما بحث می‌کنیم. الان من سخنم در ورزش باشگاهی نیست، سخنم در گسترش محیط‌های ورزشی در بین مردم شهر و روستاست و در همه محیط‌های اجتماعی. آموزش عمومی برای ورزش همگانی در رسانه‌ها با اجازه جناب عالی و رسانه ملی،
خواهش می‌کنم.
حقیقتاً رسانه میتونه نقش مهمی در همگانی کردن ورزش داشته باشه. این کاری که من دیدم تلویزیون صبح جمعه در بعضی از نقاط انجام میده، در هر شهری در هر جمعه، این از اون جلوه‌های کار خوبه. البته اینو باید روزاشو افزایش بدن به نظر من. یه روز در هفته به عنوان حرکت نمادین کار خوبیه در روز جمعه صبح، که مردم ما آماده ترن برای ورزش همگانی. ولی یک نماد و نمودیه که ورزش فراموش نشود، بیا تو متن زندگی. و این نوع اقدامات که رسانه ملی یا رسانه ها انجام میدن در جهت این فرهنگ سازی برای و هم آموزش برای ورزش همگانی بسیار مهمه. فرهنگ سازی و گسترش این فرهنگ ورزش همگانی در سطوح مختلف سنی، کودکان به اقتضای خودش، نوجوانان به اقتضای خودش و جوانا و نهایتاً میانسالا و به تعبیر جناب عالی کهنسالان، یعنی در سطوح مختلف باید این فرهنگ سازی بشه که این کار کاملا صورت بگیره. این در حوزه ورزش همگانی بسیار مهمه. ورزش‌های بومی محلی رو واقعا ما باید توسعه بدیم. ببینید ورزش‌های بومی هستش که گاهی رونقش هم نشاط می‌بخشه، هم مردم دیگر رو با اونا آشنا و آشناتر می‌کنه. و اولا خود معرفی ورزش‌های بومی، الان ممکنه مردم ما ندونن مثلا اسب سواری در منطقه گنبد کابوس و اون مناطق یک ورزش بسیار خوبیه که میتونم توسعه پیدا کنه. فرض کنید در جاهای دیگه ممکنه یه شخصی آشنایی داشته باشه که در اون منطقه یه جایی هست که ورزش‌های دیگری در اونجا مرسوم هست. ما در منطقه جنوب کشور یه نوع از ورزش داریم، در منطقه فرض کنید که قائم شهر و اون طرف‌های مازندران کشتی رو مثلا داریم به عنوان یک کشتی بسیار پر رونق، کارساز، توانمندساز برای هم روحیه و هم برای جسم جوانه عزیز ما. پس اولا مسئله در ورزش‌های بومی معرفی و گسترش ورزش‌های بومی و محلی است که اصلا معرفی بشن اینا، و بعدی ورزش بومی خودمون رو ما در سطح بین‌المللی هم معرفی کنیم. ما ورزش بسیار قابل توجه داریم در مناطق مختلفون که در سطح بین‌المللی هم اگر معرفی بشه بسیار مهمه. و نکته سوم در ورزش بومی جشنواره هاست. این جشنواره ها بتونه خیلی مؤثر در جهت هم معرفی هم گسترش این فرهنگ ورزش های بومی و محلی رو در سطح ملی و بین‌المللی. پس برگزاری این جشنواره ها میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه. اینا جزء برنامه های کاری ماست که بعضیاش خب داره انجام میشه، بعضیش حتما نیاز داره به یک گسترش و به یک توسعه یافتگی جدی که در برنامه کاری ماست. در ورزش حرفه‌ای، خب ورزش حرفه‌ای یک کار تجاری است در واقع که کار پسندیده هم هست. یعنی ما میتونیم از ورزشکارای مسلط خودمون استفاده کنیم در جهت اینکه این ورزش رو اصلا پولسازش کنیم. مگه برزیل، آرژانتین، بسیار از کشورهای آمریکا لاتین اصلا اقتصادشون چند درصدشون از ورزشه؟ اصلا ورزش و اقتصاد، بخش اقتصاد ورزش رو کامل دیدن در جهت اینکه ما بتونیم ما مربیانی پرورش بدیم که این مربیان در سطح جهان بتونن پولاور بشن برای کشور، سوداور بشن برای کشور، منافع ایجاد کنن. اصلا بتونه یکی از کارهای جدی، مگه آرژانتینا چیکار میکنن؟ مگه بسیار از کشورها چیکار میکنن؟ چهره‌های بسیار کارآمد خودشونو میفرستن تو دنیا، اینا مربیگری کنن و این یکی از کسب درآمدهای کشور میتونه باشه. پس ورزش و اقتصاد. بعد هم ترغیب بشن بنگاه‌های خصوصی به سرمایه گذاری در ورزش حرفه‌ای. الان اونطوری که باید رونق نداره این قضیه. از کاری که باید صورت بگیره
ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ورزش حرفه‌ای است. این یک. دوم، تسهیل سازوکارهای اقتصادی برای سرمایه گذاری بنگاه‌ها در ورزش. الان سازوکارهای آسانی نیست. باید حتما این سازوکارها تسهیل بشه برای اینکه بخش خصوصی کاملا بتونه با یه سازوکار آسانی بیاد در بخش ورزش سرمایه گذاری کنه. و به بخش خصوصی هم باید کمک بشه. ما گاهی میگیم بخش خصوصی یعنی که دولت راه بکنه بخش خصوصی خودش بره اقدام کنه. ما حتی در خصوصی سازی معتقد به نوعی توانمندسازی بخش خصوصی هستیم. معتقد نیستیم دولت راه بکنه. یعنی تا یه شرکت خصوصی شد، میگم خوب دیگه دست دولت اومد بیرون و کم شد. نه، به نظر من کار اول در این قضیه خصوصی‌سازیه. کار و گام دوم اینه که توانمند بشه بخش خصوصی. اگر بخش خصوصی توانمند نشه، نتیجهش اینه که کارگرها بیکار بشن و دستگاه‌ها رو به مزایده بزنن بفروشن، زمینش هم بعداً به یک شکل دیگه، یعنی هیچ خبر از شرکت نیست. ما باید کمک به بخش خصوصی برای ساخت مکان استادیوم‌های ورزشی، یعنی بخش خصوصی ترغیب بشه به ساختن استادیوم‌های ورزشی. و اینجا اشاره بکنم به آستان قدس رضوی. خب آستان قدس رضوی به عنوان یک مؤسسه عظیم فرهنگی و اجتماعی، ورزشگاهی که در مشهد ایجاد کرده، خدا رحمت کنه تولیت فقید سعید رو که قبل از من مسئولیتشون داشتن، به رحمت خدا رفتن، کارهای خوبی بوده که ایشون در زمان ایشون انجام شده. یک کار بسیار ماندگاری در ارتباط با ساختن بهترین، نمیگم از بهترین، بهترین شاید سالن و مجهزترین سالن هایی که میتونه در اختیار ورزشکاران قرار بگیره و در بخش های مختلف ورزشی. خب این بخش خصوصیه، بخش دولتی که نیست، ولی اگر مساعدت دولت نباشه حتما این کار به ثمر نمیشینه. حالا ما به عنوان آستان قدس، خب امکانات مالیش امکانات خوبیه، پشتوانه خوبی داره، افراد حاضرن با این مجموعه کار بکنن، با مجموعه دیگه به این راحتی حاضر نیستن کار بکنن، حتی رایگان هم حاضرن کار کنن، میگن ما برای امام رضا داریم کار میکنیم. ولی من میخوام اصلا این کار رو بگم، ما هم سعی کردیم در این مدت مسئولیتمون این کار رو رونق ببخشیم در حوزه‌های مختلف. پس یکی هم مسئله کمک دولت و مساعدت به بخش خصوصی. و من به نظرم میرسه که ما بیایم خصوصی سازی باشگاه‌های مورد نیاز رو دنبال کنیم به جای ایجاد باشگاه‌های دولتی. میتونیم باشگاه دولتی هم ایجاد کنیم، اما اگر ما بتونیم بخش خصوصی رو در این قضیه فعال کنیم، حتما بهتره که بخش خصوصی در این قضیه قدم بگذاره و ما کاری بکنیم که از بخش خصوصی حمایت بشه. حمایت بشه، این کار اتفاق میفته. این هم در حوزه ورزش حرفه‌ای. و اما ورزش قهرمانی، ورزش قهرمانی واقعا باید در ارتباط با ورزش قهرمانی سرمایه گذاری کنه دولت. ما معتقدیم مدال‌آوری برای کشور بسیار جوانهای ما رو، مردان و زنان ما رو، تمام اهالی این مرز و بوم عزیز رو شادمان میکنه وقتی که یک جوانی بر سکوی قهرمانی قرار میگیره. این نشاط اجتماعی ایجاد میکنه، این احساس برتری میکنه برای جامعه ما، بسیار مهمه. بعضی کشورها رو هم میبینه با یک جمعیت کمیشون و مدال‌آوریشون خیلی بالاست. ما باید در جهت ورزش قهرمانی حتما سرمایه گذاری کنیم. در جهت ایجاد تعامل مثبت و سازنده بین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها یک رابطه تنگاتنگی باید ایجاد بشه که این در جهت تقویت ورزش قهرمانی بسیار میتونه مؤثر باشه. نکته سوم، مسئله حمایت عادلانه از تمامی رشته ها در حوزه قهرمانی. در واقع بعضی از ورزش هاست که دولت خوب سرمایه گذاری میکنه، ولی بعضی از ورزش هاست، نمیخوام تعبیر مهجور رو به کار ببرم، اما یه مقداری مظلومن، خلاصه بهشون کم توجه میشه. به نظرم میرسه حمایت عادلانه از تمامی رشته ها در حوزه قهرمانی و تخصیص اعتبارات، ضمنی که فوتبال مهمه، والیبال مهمه، بسکتبال مهمه، اما من معتقدم ما اینو باید گسترشش بدیم به تمامی رشته های ورزشی. کار بکنیم که رشته های ورزشی همه احساس کنن که داره در واقع یک حمایت عادلانه ازشون میشه، ضمنی که البته فوتبال جای خودشو داره، مهمم هست، باید مورد توجه قرار بگیره، اما این باعث نشه که به رشته های دیگه کم توجهی بشه. و نکته بعدی در ارتباط ورزش قهرمانی، برنامه‌ریزی کوتاه مدت برای المپیک در واقع 2020 که به نظر من یک ضرورته، و میان مدت برای 2024، یعنی باید یک کار جدی ما در این رابطه صورت بدیم که این نیازمند یک کار جمعی حساب شده برنامه‌ریزی شده است که انشالله ما بتونیم در رابطه یک گام مثبتی برداریم. اینم نسبت به ورزش قهرمانی. من به نظرم میرسه که ما اگر ورزش رو در این چهار بخش، هم ورزش تربیتی و پرورشی در مدارس، هم ورزشی که در رابطه با ورزش قهرمانی است، برای قهرمان پروری است، هم ورزش حرفه‌ای و مهمتر ورزش همگانی است، که گسترش ورزش همگانی رو من میخوام بر این سه نوع ورزش یه اولویتی براش قائل باشم. چرا؟ چون از دل ورزش همگانی ورزش قهرمانی در میاد، از دل ورزش همگانی ورزش مدارس و تربیتی و پرورشی در میاد، از دل ورزش همگانی است که ورزش حرفه‌ای پا میگیره و این ورزش ها میتونه کاملا استوار باشه. ما برنامه‌ای که در ارتباط با ورزش داریم، با نگاه به اون چه پیشینه کاره و با نگاه اون چه که میتونه کشور ما رو یک نشاطی در بین جوانها، دختران و پسران ایجاد بکنه و این نشاط حتما برای جامعه ما میتونه بسیار پیشگیری کننده از وقوع بسیاری از ناهنجاری اجتماعی باشه. گسترش ورزش در کشور پیشگیری میکنه از بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی به ویژه در بین جوان ها، یعنی پیشگیری میکنه از وقوع اعتیاد، پیشگیری میکنه از وقوع عصبیت هایی که گاهی این عصبیت ها آدم میبینه تو جامعه، اینا زمینه بسیاری از این چیزها رو از بین میبره. یک نشاط اجتماعی به پیر و جوان ما، دختر و پسر ما، کودک و نوجوان ما خواهد داد.
بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم و ممنونم. به هر حال خود سوال مفصلی بود. سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی. تا لحظه های دیگر ادامه گفتگو رو پی خواهیم گرفت. شنونده صدای انتخاب هستید. ویژه برنامه رادیو ورزش به مناسبت 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که در این برنامه میزبان حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی هستیم. حاج رئیسی، مطابق اصل سوم قانون اساسی، خروجی ورزش و تربیت بدنی باید تربیت انسان‌های متصف به ارزش‌های والا باشه و دولت موظفه تمامی امکانات خودش رو برای نیل به این هدف‌ها به کار بگیره. برنامه عملیاتی شما در دولت احتمالی آینده‌تون در این زمینه چه خواهد؟
خیلی متشکر. این سوال خوبی است، از این حیث که انسان وقتی که در ورزش به خودش زحمت میده، یه خورده سختی جسم رو تحمل میکنه، این بهتر از افراد دیگه میتونه به تربیت روح و جان خودش اقدام کنه. یعنی معلوم میشه، لذا در عربی ورزش رو میگن الریاضه. ریاضت یعنی یک نوعی است که یک تلاشی فرد میکنه برای سختی دادن به بدن و جسم. ریاضه در اصطلاح خودمون هم میگه فلانی ریاضت کشیده. ریاضت کشیده یعنی اینکه یه مقدار سختی به خودش داده. کسی که میره یک در واقع کار رزمی میکنه، این یه سختی به جسمش میده، یه ورزشی میکنه، این برای روح و جانش بسیار مهمه، یعنی تربیت روحش هم یه امر کاملا امکان پذیری هست. این یه مطلب. در جامعه ایرانی ما شاید به اخلاقی ترین افراد در جامعه، افراد پهلوان، قهرمان، در یه جا کسایی که مثلا پوریای ولی ازش یاد میشه، تختی، یعنی تختی بیش از اون چه که به سبقه ورزشی او توجه بشه، به اون جهت اخلاقی و ارزشی او توجه میشه، یعنی به عنوان این الگو بیشتر تو جامعه شناخته میشه. لذا از قدیم اینطور بوده که با اخلاق ترین انسانهای جامعه ایرانی ما از زمان قدیم ورزشکاران و اهل ورزش بودن. میخوام بگم یک رابطه بسیار نزدیکی هست بین اخلاقی بودن و ارزشی بودن با ورزش و کسی که در این عرصه بعد یک فتوت و مردانگی هم ما همیشه تو ورزش دیدیم. میگن این طرف ورزشکاره، پهلوونه، یک فتوتی داره، یک مردانگی داره، و نه اینکه الگوی بسیاری از پهلوانان و قهرمانان ما علی ابن ابی طالب علیه السلام هست به عنوان یک الگویی که او در عین اینکه دارای اخلاق و برترین اخلاق هست در این حال کسی است که در عرصه‌های مختلف نبرد یک پهلوان و یک در واقع قهرمانی در اون میدان به ظاهر میشه. پس میخوام بگم که مسئله ارزش‌های انسانی با ورزش ما، من از ورزش خود ایران بیشتر خبر دارم، حالا ورزش دیگه رو گاهی مطالعاتی داشتم اما نه به میزانی که از ورزش خودمون با خبرم، این همراه با یک فتوت و مردانگی است و این فتوت و مردانگی میتونه گذشت رو در کنار خودش داشته باشه، میتونه دستگیری از دیگران رو در خودش جای بده، یعنی نوعی دگرخواهی رو در این ورزشکاری ما ببینیم. ببینید این دگرخواهی تو عالم یکی از چیزهایی که میخوان رشد بدن مسئله دگرخواهیه، یعنی توجه به دیگران، یه فردی توجه کنه به دیگران، دست دیگران هم بگیره. این در ورزشکاری خیلی پیدا میشه، چون در عرصه‌های مختلف ورزشی یه جایی پیش میاد که طرف باید دست دیگری رو بگیره، توجه به دیگری کنه، با دیگری کار کنه تا با هم بتونن به شکل یک تیم یک موفقیت رو کسب کنن. لذا کار با دیگران، موفقیت با دیگران امر بسیار مهم و قابل توجه هست. لذا من فکر میکنم اگر ما ورزش رو با سبک و سیاق ایرانی مدیریت کنیم، حرف من اینه، ما میتونیم سطح اخلاق ورزشکار رو به عنوان یک رکن در ورزش مورد توجه جدی قرار بدیم. و گاهی هم دیدیم بعضی ورزشکارای ما از قهرمانی و رو سکو رفتن گذشتن برای اینکه یک ویژگی اخلاقی رو از خودشون به نمایش بگذارن. همین خانم خادم الشریعه که دختر شطرنج بازی بود که خب کار خیلی زیبایی کرد و در مقابل ناباوری بسیاری از رسانه‌ها کاری که کرد با اون حریف اوکراینی خودش، تنها برای اینکه او بتونه بر بالین دوست فرانسوی خودش حاضر بشه در واقع کاری کرد که بازی رو مساوی پایان ببره، در صورتی که او توانمندی این داشت که در بر سکو قرار بگیره و بخواد نامی از خودش تو دنیا ببره. اینا تو دنیا شد خیلی مثلا معنا پیدا نکنه، اما در ورزش ما، در یک کار در واقع اثرگذار ما بسیار مؤثره. و این که میگم مدیریت ورزش رو باید با توجه به ارزش‌های والای اخلاقی کاملا دنبال کرد. تو فوتبال هست، تو والیبال هست، تو بسکتبال هست، توی بسیاری از ورزش‌ها این قضیه و توجه به این سجای اخلاقی کاملا قابل توجه.
میخوام وارد بحث‌های اقتصادی بشم و به حوزه اقتصاد ورزش ورود بکنم. جناب رئیسی، اقتصاد مقاومتی رکن رکین برنامه ریزی های توسعه کشور هست که در سیاست های کلان نظام مبنای ششمین برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هم قرار گرفته و مورد توجه بوده. به نظر جناب عالی، راهبرد مقاومسازی اقتصادی و تکیه بر پتانسیل های واقعی در حوزه ورزش چگونه امکان عملیاتی شدن پیدا میکنه؟
یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی در ورزش به نظرم کمک به رشد ورزش متناسب با هر اقلیم به شرایط اون اقلیم توجه بشه. مثلا در شهری مثل جویبار شما می‌بینید اونجا مهد کشتی و کشتیگیریه، یکی از شهرهای مازندران، اونجا توجه بشه به این ورزش و رشد این ورزش. در یه جایی پتانسیل ورزش‌های آبی هستون مثل شهرهای ساحلی، در شهرهای ساحلی باید به شدت توجه بشه که ما هر اقلیم رو متناسب با اون دنبال بکنیم و این هزینه ما رو در رابطه با ورزش اولا بسیار متناسب قرار میده. در ثانی ما به اقلیم‌ها به همون ورزش‌های بومی که عرض کردم توجه می‌کنیم و این کاملا متناسب هست با نوع سیاستایی که ما در رابطه با اقتصاد مقاومتی داریم. من به نظرم در رابطه با ورزش اگر ما دلالی رو و نوعی سوداگری رو حذف کنیم، مدیریت کنیم که اقتصاد ورزش اقتصاد سالم، پویا و با پیشبینی رشد لازم در حوزه‌های اقتصادی خودش بشه، من فکر میکنم که این خیلی میتونه مؤثر باشه. دومی که نوعی اقتصادش رو از شفاف سازی هم برخوردار کنیم. بالاخره اقتصاد فوتبال، اقتصاد والیبال در باشگاه ها اگر از شفاف سازی لازم برخوردار بشه برای اهل همون باشگاه، از هر گونه حرف و حدیث ها پیشگیری میکنه و این شفاف سازی میتونه این اقتصاد ورزش رو کاملا به نحوی تضمین بکنه. من نکته‌ای که واقعا به طور جدی دارم توی ورزش حرفه‌ای است، چون اونجا ما بحث داریم از اقتصاد مقاومتی. در ورزش همگانی باید ما کار توسعه فرهنگ ورزش رو انجام بدیم. در ورزش تربیتی و پرورشی بیشتر به آموزش پرورش و به محیط‌های پرورشی بستگی داره. اما در رابطه با ورزش حرفه‌ای واقعا ما باید بریم به اقتصاد ورزش فکر کنیم و توی این رابطه بخش خصوصی بسیار میتونه کمک کننده باشه. این از اون جاییه که دولت باید نظارت و هدایت بکنه. متصدی خوبی دولت نمیتونه باشه به نظر ما. همونجوری که تو جاهای دیگه معتقدیم از تصدیگری یک دولت باید کاسته بشه، اینجا هم میتونه. ما باید اقتصاد ورزش رو واقعا فعال کنیم. یکی از درآمدهای جدی کشور میتونه ورزش باشه. چرا فعال نکنیم؟ چقدر ما کشتیگیر داریم؟ چقدر میتونن مربی کشتی در تو جهان بشن؟ چقدر مربی فوتبال داریم؟ بهترین فوتبالیستای ما میتونن بهترین مربیان باشن که اینا همشون ارزآور بشن برای کشور، برای خودشون، برای کشور. چرا نکنیم این کار رو؟ ما در حوزه‌های مختلف بهترین ها داریم و این میتونه اقتصاد ورزش. و پیشنهاد من اینه که حتما ما در وزارت ورزش یک بخشی رو برای مطالعه روی اقتصاد ورزش و فعال کردن اقتصاد ورزش حتما داشته باشیم که بتونه ورزش رو در حوزه مسائل اقتصادی کاملا فعال کنه. من معتقدم با این کار هم ورزشکاران و افراد نام‌آور ورزش موافقن به این کار، همین که برای کشور یک درآمد جدی میتونه ایجاد بکنه و ما نباید از این قضیه بگذریم. من نکته‌ای که نسبت به عدالت در رشته‌ها گفتم اینجا میام که اقتصاد مقاومتی بالاخره ما یک سری رشته‌ها هستش که بهشون یه مقدار باید توجه بیشتری بشه. مثلا شمشیربازی در المپیک افتخار آفرینی کرد، دو میدانی همینطور. ما اگر بیایم در همه رشته‌ها به عدالت هم توجه کنیم، هم اون اقتصاد ورزش رو در نظر بگیریم، هم میتونه اقتصاد مقاومتی رو شکل بده در حوزه ورزش و هم در رابطه گام‌های ماندگاری انشالله برداشته بشه.
جناب رئیسی، بیکاری، رکود و تورم مسائل اقتصادی ما هستند که تأثیرهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم دارند. برنامه‌های مشخص حضرت عالی در دولت احتمالی آیندتون برای ایجاد تقاضا و در نتیجه اشتغال و رونق کسب و کار به ویژه در زمینه تولید کالا و خدمات ورزشی ساخت داخل چگونه است؟
از اون جایی که واقعا باید به مردم نقش داد، به مشارکت مردم این حوزه است. هر جا مردم نقششون پررنگ شد، مشارکت مردم جدی شد، ما اونجا شاهد رونقش بودیم، چه در ارتباط با مسئله تولید کالا و چه خدمات ورزشی و به ویژه تولید داخل و ساخت داخل. ما باید فعالان این عرصه رو واقعا کمکشون کنیم. دولت کارش اینه که تولید کنندگان رو براشون مساعدت داشته باشه. یعنی چی مساعدت داشته باشه؟ یعنی اگر تسهیلاتی هست خب بده تولید کننده در حوزه تولید کالاهای ورزشی. تسهیلات میخواییم بدیم دیگه، ما این تسهیلات رو بدیم کسی که تولید میکنه در این عرصه. ما در رابطه با خدمات ورزشی واقعا باید حمایت کنیم. ما معتقدیم دولت باید در این عرصه حمایت کنه، کاملا در این عرصه تولید کننده رو حامی باشه و برنامه خودمون این که ببینید ورزش چگونه تجاری و اقتصادی میشه، این که دولت بیا توی میدان. من اینو تأکید میکنم نقش دولت باید حامی باشه، نقش دولت خودش بخواد میدون دار باشه، بخش خصوصی در اینجا دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشه، بخش خصوصی باید میدان داشته باشه، میدان رقابت داشته باشه و میدان نوآوری و خلاقیت. اینجا نقش دولت نقش کمک کننده است و ما در ورزش حرفه‌ای، باز اینجا بس از ورزش حرفه‌ای من عرض میکنم، چون ورزش حرفه‌ای میتونه ورزش تجاری و ورزش اقتصادی برای کشور باشه، کاملا این ورزش حرفه‌ای میتونه ورزش در واقع یک نوعی تجارت ورزشی رو داشته باشه و جذب ورزشکاران ماهر در این رابطه مورد تأکید هست و ما میتونیم در رابطه ورزش حرفه‌ای حقیقتا کاری بکنیم که سود تضمین بشه برای کسی که در این عرصه فعاله. و اگر انشالله این توفیق برای بنده نصیب شد، حتما سود رو برای کسانی که ورزش حرفه‌ای رو دنبال میکنن، اقتصاد ورزش رو دنبال میکنن، باید سودش تضمین میشه. اینجا هم اینا نقش تماشاگر هست، تماشاگر پول میده، امکانات آماده میشه، امکانات از طریق ورزش حرفه‌ای یا باشگاه‌ها در این میدان گذاشته میشه. یعنی نقش تماشاگر از یک طرف پول میده دیگه، تماشاگر از یک طرف، خود سرمایه که در این ورزش حرفه‌ای گذاشته میشه و اقتصادی که در رابطه وجود داره. نقش سوم مربوط به دولتی که حامی هست و میتونه با حمایتش اینو فعال بکنه. در این رابطه ما معتقدیم که ما میتونیم کاری بکنیم که خیلی عجیب دولت خرج نشه، یعنی خود مردم مشارکت کنن و این ورزش رو بتونن کاملا پرونقش کنن.
و پرسش من به شکل مشخص اینه که شما گفتین دولت احتمالی شما سود اقتصاد ورزش رو تضمین میکنه، برنامه خاصی در این زمینه مد نظر
اگر
شماست؟
اگر سرمایه گذاری در، نه فقط در ورزش، در هر جایی اگر سرمایه گذاری تضمین شده نباشه، سرمایه گذار نمیاد سرمایه گذاری کنه. یعنی باید به شکل، یا این کار مورد نیاز کشور است یا نیست. اگه نیست خب اصلا ما واردش نمیشیم، که ما معتقدیم هست. اگر هست دولت باید حمایت بکنه تا سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری کنه، اگه نه سرمایه گذاری نمی کنه. ببینید یک کسی میخواد یه بودجه رو بیاره در اینجا بگذاره، شما باید به نحوی حمایت کنید تا اینکه بتونه او به سود خودش برسه. و اگر این کار نشه، طبیعتش این خواهد بود که سرمایه گذاری در ورزش آنچنان رونقی نخواهد داشت. میگه چرا اینجا سرمایه گذار کنم؟ خب پول میرم جای دیگه سرمایه گذاری انجام میدم. این تنها دولت میتونه هم حمایت کنه هم تضمین کنه. من به نظرم ما باید برای بخش خصوصی در حوزه ورزش یه جایگاهی قائل بشیم که اون جایگاه دولت در نقش حامی و حمایت کننده و هدایت کننده بسیار مهمه و او بتونه در این عرصه یک سرمایه گذاره و یک کارآفرین باشه. ما چطور کارآفرینی در عرصه‌های دیگر رو باید حمایت کنیم؟ کارآفرینی در عرصه ورزش رو هم باید مورد حمایت قرار بدیم.
سپاسگزارم، ممنونم. تا لحظه‌های دیگر بحث رو پی خواهیم گرفت. صدای انتخاب را از رادیو ورزش گوش میکنید، برنامه ای که فرصتی هست برای بررسی برنامه های شش کاندیدای محترم انتخابات ریاست جمهوری 12 جمهوری اسلامی ایران که 29 اردیبهشت ماه برگزار میشه و در نخستین برنامه همراه با حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی هستیم. آقای رئیسی، من به شکل مشخص این پرسش رو میخوام مطرح بکنم که ورزش از مهمترین ابعاد بهبود شاخصهای تندرستی و سلامت، بهره‌وری و نشاط اجتماعی و فردی به شمار میاد. چقدر و چگونه دولت احتمالی حضرت عالی آماده سرمایه گذاری در این حوزه است؟
در مورد ورزش باید گفت که کارکردهایی که ورزش در جامعه داره، شاید صدها طرح فرهنگی نتونه همزمان این میزان که ورزش کارکرد و اثرگذاری داره داشته باشه. افزایش امنیت اجتماعی، ایجاد و افزایش همگرایی قومی ببینید این بسیار اثر خوبیه. ما اقوام مختلفی در ایران داریم. این اقوام رو میتونه یکی از کارکردهایی که به هم نزدیک و نزدیکتر کنه مسئله ورزش باشه. ما کدوم طرف فرهنگی میتونه اینقدر اثرگذار باشه؟ افزایش نشاط در جامعه، کارآمدی و رونق کسب و کار. خیلی این مصطلح تو دانشگاه هست، تو حوزه هست، تو بازار هست، تو ادارات و سازمان هست. طرف میگه که من امروز صبح رفتم ورزش، خیلی سرحالم، حاضرم مثلا بشم تا 4 بعد از ظهر کار کنم. ولی یه روزم میگه آقا من 2 روز ورزش نرفتم، الان یه حالت احساس خستگی دارم. یه اصلا خیلی روشنه، اصلا احتیاج به استدلال نداره. یعنی این کارکرد ورزش در افزایش نشاط بسیار مهمه و اون اثری که در ارتقاء جایگاه بین‌المللی ورزش داره و بحث ورزش قهرمانی. من در ارتباط با دستاوردهای ورزش همگانی هم میگم که بسیار مهمه. ببینید یه دستاوردهای بهداشتی داره که اون مسئله افزایش سلامت، کاهش هزینه های بهداشت و درمان. به خیلی ها میگن که وقتی ورزش بکنی اصلا نوبت به درمان نمیرسه. یعنی ما اگر اینجا هزینه ورزش نکنیم حتما با جای دیگه برای افزایش درمان بیمارستان بیشتر بسازیم. پس هر جا که ما ورزشگاه بسازیم کمتر نیازمند بینیم که بخوایم بیمارستان ها رو توسعه بدیم. بله بیمارستان یه ضرورته، ولذا من دارم عرض میکنم اینو به صورت یک نکته ضروری. ما باید مثل مدرسه و مسجد ورزشگاه و محل ورزش بسازیم. یعنی هم در واقع با هم بودن مدرسه، مسجد، ورزشگاه، این ستا کنار هم باید دیده بشه. و هر جا که اینطور بگم، هر جا که مسجد و مدرسه است باید حتما ورزشگاه هم وجود داشته باشه. اینا میتونه خیلی مهم باشه. یه دستاوردهای اجتماعی هم داره این ورزش ها. این بروز هنجارهای مثبت در فرد و در جامعه است. هنجارهای مثبت، ما بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی داره رنجمون میده. یکی از راه های پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی و بروز هنجارهای مثبت در جامعه، این در پرتو ورزش میتونه صورت بگیره. حالا از ورزش همگانی از کدام آغاز میشه؟
نسل برومند، جامعه توانمند. دو موضوع به هم وابسته هستند. این دو موضوع که تندرستی دختران امروز و مادران فردای جامعه نوی ایرانی در بخش نسل سالم و شاداب آینده و جامعه توانمند به شدت میتونه اثرگذار باشه. با این مقدمه میخواستم بپرسم نگرش جناب عالی به حوزه ورزش بانوان چگونه است؟
این یک نکته مهمی است که باید بهش توجه بشه. ببینید اشاره کردید دختران 50% از نسل جوان ما هستند و اینها مادران آینده هستند. سلامتی دختران و زنان ما یعنی سلامتی نسل بعد، نشاط اینها یعنی نشاط نسل بعد. یکی از تبعیض‌های بزرگی که در دنیا هست و گاهی هم ما در گوش کنار مشاهده می‌کنیم در مورد زنان و دختران هست. دختران ما، دختران ایرانی، دختران با حیایی هستند، اما ما باید حتما نیاز اونها رو به ورزش و تفریح امر جدی بگیریم. ما در سراسر کشور باید ورزشگاه‌های ایجاد بکنیم که زنان و دختران ما بتونن به سهولت ورزش انجام بدن و در این جهت باید برنامه‌ریزی بشه. این با شعار و اینها نیست، این باید در عرصه اجرا و عمل کاملا. برنامه ما در دولت هم اینه که هر جا ورزشگاه و در هر نقطه‌ای که وجود نداره حتما ورزشگاه برای دختران و زنان ایجاد بکنیم و سرانه فضای ورزشی دختران و زنان نباید کمتر از سرانه فضای ورزشی پسران و مردا باشه. بالاخره اینا نصف از جامعه هستن. این فضای ورزشی چگونه کمتر باشه؟ یه گوشه رو ما اختصاص بدیم بگیم مال خانوم هاست. نه خیر، باید فضای سرانه فضای ورزشی دختران و زنان به میزانی باشه که ما فضای ورزشی و تفریحی برای آقایون در نظر گرفتیم، یعنی عدالت هم ایجاب میکنه که اینطور باشه. حالا بعد نیست من بگم که توی آستان قدس رضوی که فضای حرم و زیارت و اینهاست، ما واقعا تلاش کردیم که فضای مناسب برای زیارت، فضای مناسب برای مناجات، فضای مناسب برای نماز، برای کار فرهنگی. جدیداً یک بخش قابل توجهی از حرم مطهر ما علاوه بر اون فضاهای عمومی که هم مردا حضور دارن هم خانوما حضور دارن، یه فضاهای اختصاصی همونجوری برای مردای تنها هست، برای خانوما هم به صورت خاص اختصاص داده میشه تا بتونن کاملا برنامه‌های فرهنگی خودشون رو در اونجا داشته باشن. این یک واقعا ضرورته و بدون تعارف عرض میکنم من که این کار یک ضرورت اجتناب ناپذیره و حتما دولت در قبال نشاط و سلامتی دختران و زنان مسئولیت داره و این مسئولیت رو باید انجام بده. عدالت در فضای ورزش و تفریح دختران اقتضا میکنه که به فضای ورزشی اونها توجه بشه و فکر میکنم که اگر یه جایی ما کمبود فضای ورزشی داریم، این کمبود فضا چرا بره تو حوزه دختران و زنان؟ بالاخره عدالت ایجاب میکنه که این حتما کمبود اگر هست در هر دو حوزه باشه و شاید من با جرأت بتونم بگم اولویت رو باید بدیم به استفاده دختران و زنان که مشکلاتی رو ما در آینده شاهدش نباشیم. عرض کردم نشاط اینا نشاط هم خودشون هم نسل آینده است، هم سلامت اجتماعی است و بسیار حائز اهمیت در همه بخش ها این باید مورد توجه باشه. لذا من به نظرم میرسه در حوزه زنان و دختران ضمن کارهایی که انجام شده باید یک تلاش مضاعفی صورت بگیره که این نسل و این عزیزان ما بتونن انشالله ورزش رو داشته باشم. ولی زمان من به دخترای خودم از کودکی تأکید میکردم مسئله توجه به ورزش رو و اینکه در محیط مدرسه یا خارج از محیط مدرسه حتما ورزش رو برای شادابی و نشاط در جسم و روح دنبال بکنند.
حاجی رئیسی، اولویت شما استفاده از پتانسیل استادان و محققان و دانشجویان حوزه تربیت بدنی و ارتقای سطح علمی و آکادمیک ورزشی است یا توسعه اماکن ورزشی؟
استفاده از توان علمی اساتید محترم این حوزه یک ضرورته. ببینید اگر ما از استادان، محققان و پژوهشگران در ورزش بهره نبریم، ورزش ما یه ورزش سنتی خواهد بود، نه ورزش علمی. به نظر من امروز جا داره، امروز ورزش نوآوری هایی داره، ورزش خلاقیت هایی داره، نظریه هایی داره، ایده پردازی هایی که در رابطه با ورزش هست بسیار مسائل قابل توجهه. پایان نامه ها و تحقیقاتی که داره در مرکز پژوهشی انجام میشه حتما باید پشتوانه کار اجرایی و عملیاتی باشه. ما حتما معتقدیم ورزش باید با استفاده از حتی آخرین یافته های علم و پژوهش در این عرصه همراه باشه. ورزش باید دانش بنیان باشه. لذا توسعه باشگاه های ورزشی بدون توجه به تکنیک های لازم، بدون توجه به آخرین یافته های علمی و پژوهشی و تحقیقاتی حتما نمیتونه این توسعه جامعی باشه. هر نوع توسعه در باشگاه های ورزشی و در حوزه ورزش باید توأم باشه با استفاده از نظریه پردازانی در حوزه علم و فناوری، کار دانش بنیان که بتونه کارهای ماندگار و در واقع برخوردار از یک کار علمی باشه. من این روحیم بوده، هر جا که بودم، مثلا من بازرسی کل کشور بودم، اومدم با دانشگاه تهران 3 تا نشست علمی گذاشتم که بازرسی سنتی رو بازرسی علمیش کنم. معتقدم بازرسی ورزش سنتی باید در هر بخشش توأم باشه با علم و استفاده از فناوری لازم و کار دانش بنیان تا این ورزش ما رو بتونه توسعه کاملا واقعی بده. یعنی این کنار در واقع دانشگاه ما کنار باشگاه باید تعریف بشه. اگر دانشگاه در حوزه ورزش کنار باشگاه تعریف نشه، باشگاه کار خودشو میکنه، دانشگاه کار خودشو میکنه. لذا من معتقدم این دو باید در کنار هم کار رو دنبال کنه.
جناب رئیسی، در دو دهه اخیر افراد صاحب منصب در تشکیلات ورزش کشور موفق به بدست آوردن کرسی‌های بین‌المللی شدند، اما پس از مدتی به دلیل اختلاف‌های داخلی این کرسی‌ها از دست رفتند. برای پایداری این کرسی ها و استفاده از پتانسیل این افراد برای تقویت ورزش کشور در دولت احتمالی خودتون برنامه‌ای دارید؟
فکر میکنم که ورزش تنها زبان بین المللی است که نیاز به ترجمه نداره. بسیاری از ارزش ها رو میشه به وسیله ورزش منتقل کرد. بسیاری از روابط میتونه بر اساس ورزش آغاز بشه یا ورزش در جهت تحکیم این روابط تأثیرگذار باشه. ما یه چهره ورزشکار میبینیم در گوشه از دنیا، دارای اعتبار جهانی است بین مردم. وقتی وارد کشور ما میشه، یک ورزشکار نام‌آور که در گوشه از دنیا هست، اسمش برای مردم دنیا آشناست، خودش هم از یک روح مردانگی و فتوتی برخوردار، اصلا ما بحث عقیدش رو کار نداریم. ای میتونه در موضع خیرخواهی ارتباطاتی رو تنظیم کنه و مناسباتی رو با ملت‌های دیگه. من به نظرم این بسیار موثره. یه دروازه‌بان نیستی، دروازه‌بان نام در کرده، اما یک روحیه خیرخواهی داره. از این روحیه خیرخواهیش میشه استفاده کرد برای یک سری از مناسبات اجتماعی. ولذا ما یکی از حوزه‌های دیپلماسی رو باید دیپلماسی ورزش تعریف کنیم. دیپلماسی ورزش گاهی روابط بین دو کشور یا روابط بین دو همسایه دوچار یه اشکالاتی شده. با شروع یک بازی فوتبال، یه والیبال یا شروع یک مناسبات ورزشی میتونه آغاز این مناسبات در حوزه‌های دیگه هم باشه. لذا ما چهره‌هایی که در دنیا از کشور ما نام نیکی ازشون به عنوان یک انسان اثرگذار به قول شما رفتن صاحب کرسی شدن، بالاخره این کرسی رو ما نباید از دست بدیم. به خاطر اختلاف داخلی نباید این ظرفیت رو از دست بدیم. این یک ظرفیته. اگه یه دروازه‌بانی، یه کشتیگیری، یه وزنه‌برداری، یک موفقی در عرصه‌های قهرمانی صاحب یک جایگاهی شد، اسمی شد، این اسم رو نباید ما به خاطر یه اختلافات داخل درون باشگاهی، درون فدراسیونی، به گومگوهای داخلی این ظرفیت دیپلماسی ورزش رو از دست بدیم. یه ظرفیت داره کشور، ما این ظرفیت رو نباید از دست بدیم. لذا ما معتقدیم که ورزش یکی از عرصه‌های دیپلماسی است در دنیا و ما حتما از این زمینه و بستر باید نهادت استفاده بکنیم و این ظرفیت رو حتما در جهت ادامه مناسبات بین المللی، مناسبات با ملت‌ها، مناسبات با دولت‌ها، به ویژه مناسبات با ملت‌ها امر بسیار ضروری است. مسئله توجه به دیپلماسی ورزش و ظرفیتی که از این جهت میشه برای کشور باشه. به هرگز نباید اختلافات درون باشگاهی و درون ورزشکارا رو در این قضیه باعث در واقع مشکل یا از دست دادن ظرفیت بشه.
جناب آقای رئیسی، در برنامه جناب عالی برای اداره کشور به ویژه در حوزه ورزشی وزارت ورزش و جوانان به طور مشخص برای سپردن مسئولیت‌های بزرگ به آدم‌های بزرگ که از اون تعبیر به شایسته سالاری می‌کنیم، چه تمهیدی اندیشیدید؟
شایستگی در همه امور ضرورت داره، در ورزش ضرورتش مضاعفه. چرا؟ چون کار مدیریت در حوزه‌های ورزش سبقه الگوسازی داره برای نسل جوان و رضا افراد شاخصی که در ورزش فعالند هرچه شایستگی بیشتری داشته باشن الگوهای بهتری رو میتونن به جامعه ارائه بدن و ارتباط ورزش با نسل جوان و جوانان ما، زنان و دختران ما، پسران و مردان و میانسالان و پیرمردای ما، جوانای ما اقتضا میکنه که ما حتما در حوزه‌های ورزشی زمینی که از افرادی استفاده میکنیم. یعنی من به نظرم میرسه که سه تا نکته در رابطه با شایسته سالاری در ورزش هست. نکته اول این که خودشون کاملا ورزش رو آشنا باشن، یعنی یا ورزشکار باشن یا ورزشدان باشن.
و اگر بتوانن هم ورزشکار و هم ورزشدان باشن اولویت داره. یعنی کسی هستش هم حوزه های آکادمیک وارده، هم در رابطه با ورزش میدان داره، حتما اولویت داره. منتهاش هر دو این دوتا اولویت که ورزشدانی، چون گاهی ورزشدان های ما ورزشکار نیستن، گاهی ورزشکاران ما ورزشدان نیستن، گاهی کسی هر دو رو داره، این دو اگر توأم بشه با اون تعهد، اخلاق و مردانگی و فتوت، پرکاری بسیار مهمه. ما دولتمون رو اعلام کردیم دولت کار و کرامت، یعنی کسی باشه هم اهل کار باشه، هم قبل از این که دیگران رو بخواد با کرامت باشون رفتار کنه، باید رفتارش با ورزشکاران با کرامت باشه، با همه آحاد از ورزشکاران و جوانهای عزیز ما با کرامت باشه. یعنی چی؟ یعنی حفظ شأن اونها رو بکنه، حفظ جایگاه اونها رو بکنه، خودش هم باید انسان با کرامتی باشه. پس ما سه نکته داریم در رابطه با ورزش شایسته سالاری. اگر ورزشکار باشد، ورزشدان هم باشد، یعنی اطلاع ورزشی علمی هم داشته باشه، اولویت دارد، به شرطی که سومی هم داشته باشه که اون که یک انسان با کرامتی هم باشه که تا بتونه کرامت دیگران رو که با خیلی از جوانهای ما ارتباط داره انشالله حفظ کنه و شأن اونها رو حتما پاسداری کنه ازش انشالله.
تسهیل و روانسازی تأسیس شرکت‌های دانش بنیان ورزشی با توجه به خیل تحصیل کردگان ورزش و همینطور بازار کار موجود در این حوزه میتونه یکی دیگه از راه‌های مقاومسازی اقتصاد ملی در زمینه ورزش به شمار بیاد. برنامه عملیاتی شما در دولت احتمالی آیندتون در این خصوص چگونه است؟
کار دانش بنیان در همه حوزه‌ها بهره‌وری رو افزایش میده. در حوزه ورزش هم قطعا اینطور خواهد بود. خصوصا که ما یک ورزش حرفه‌ای تعریف کردیم که در اون ورزش حرفه‌ای لازم است که اقتصاد ورزش همراه با علم و فناوری دیده بشه، یعنی کار دانش بنیان، و این میتونه در حوزه‌های ورزش همگانی، ورزش تربیتی و پرورشی بسیار تاثیرگذار باشه.
و پرسش پایانی بنده این هستش که حالا به شکل مشخص شما در موردش صحبت کرده بودین، اما من میخوام برگردم به فرازی دیگر از این گفتگو و از شما بپرسم که جناب رئیسی، راهکار شما برای کاهش تصدیگری، یعنی خروج دولت از اموری که بخش خصوصی یا تعاونی یا تشکل‌های مردم نهاد قدرت و میل و توان ورود به اون حوزه رو دارن، در حوزه و موضوع ورزش چگونه است؟
من قبلنم خدمت جنابالی عرض کردم این عقیدمه که دولت در حوزه هایی که میتونه متصدی نباشه، ما یه کار حاکمیتی داریم مثلا به صورت قطع باید مثلا توسط دولت انجام میگیره، حتما این حوزه از اون حوزه ها نیست که الا و لابد باید دولت تصدیگری کنه. ضمنی که اصلا تصدیگری دولت مشکلاتی رو دنبال داره که امروز ما در حوزه اقتصادی که 70% دولتیست گرفتارش شدیم. امروز در برنامه های مصوب مجلس همواره تأکید شده که باید دولت در تصدیگریش بکاهد، بر نظارتش بیفزاید. یکی از اون حوزه هایی که حتما میتونه به مردم واگذار بشه، دولت متصدی نباشه، دولت ناظر باشه و حامی باشه، ورزشه. حتما اگر تصدیگری دولت کاسته بشه، نقش مردم، نقش ورزشکاران، نقش کسانی که در این حرفه فعالند باید محترم شمرده بشه و کار اونها به خودشون واگذار بشه. کار مردم را به مردم واگذار کردن و دولت حمایت و هدایت و نظارت کردن حتما به نظر من اولویت داره.
خیلی متشکرم و ممنونم حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی از حضور شما در این برنامه.
من هم از جناب عالی و همه همکارانتون کمال سپاس و تشکر دارم. امیدواریم که نکات مورد نظر ورزشکاران عزیز و کسانی که در این حرفه فعالن بتونیم داده باشیم. اگر نکته با سوالی هم احیانا باشه، آمادگی هست که به صورت خاص اگر مطرح بشه با بنده با ستاد ما، من پاسخگو باشم چه در محافل فرهنگی و چه محافل ورزشی و ورزشکاران عزیزمون. و من هم خداحافظی میکنم، هم از شما هم از همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم و ممنونم از شما.